أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين صلى على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. این آیت داشتید که بحث در یوم الفصلی است که در افق وجود هر انسانی قرار داره، چه مجرمین چه متقین. تفاوت اینه که مجرمین در اون شرایط شدیداً گسترده نمیتونند خودشون رو هماهنگ کنند یا باز یا بند. مثال ساده ای استاد میزدن، آیت الله جوادی فرمودن مثل یه معده ایست که خراب باشه، حالا گلابی خیلی شیرین بخوره. بد نیست مثالش از این جهت که خب تقصیر گلابی نیست، تقصیر معده توه که این گلابی بی خوشمزدگی را نمتونه جذب کنه. همون میشه که چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. این رو تکرار بحث قبلی از اون جهت که بالاخره شما در محضر قرآن به چه جایی میخواید وقوف پیدا کنید؟ وقوف یعنی یه اونو آگاهی که انسان احساس کنه میشه درش قرار بگیره. خیلی واژه عجیبی سا میگه که آیا میتونی یه وقوفی نسبت به این میدان دیدی که در مقابلت پیدا کنی؟ میگه نه، همه تونو جمع میکنه، اما اگه نتونی وقوف پیدا کنی، یافت خودت رو اونجا پیدا کنی، سرگردان میشی. خیلی سخته، من تو این قسمت سخته عرایز من برا خودم که چی تو میشه یک انسانی به وسعت همه هستی باشه اما نتونه خودش را در همه هستی بیابه و تازه اگرم بهش پیشنهاد کنی اذیتم بشه، کسلم بشه. یخی یعنی چه تو منو میخوای از کجا دراری؟ چون دیدین بعضیا خیلی در همون یک انتخاب ضعیف محدود خودشون سرگرمند. خلا انبیا اومدن میخوان اینها را تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاد است. میگه چرا من اصلا از این دامگه در آوردی؟ توتی نقل و شکر بودیم ما. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه به پیغمبره دعوا میکردن که ما خلاصه داشتیم یه زندگی ساده میکردیم، چرا مرغ مرگ اندیش گشتیم از شما؟ مرگ یعنی چه؟ در افق ابدیت یعنی چه؟ چرا درد سر بر ما درست کردی؟ درد سر که درست نکرده، میگه همین حالا باش اون چه که هستی. دیدین شما هستی در وسعت همه عوالم، پس چرا خود باشید و خود شوید؟ یعنی اون که بودن تونست بشید، اصطلاح امروزیش میگن از آن خودتان بکنی. خب شما از انقلاب اسلامی تنها نور الهی است که بشر بتواند به وسعت تاریخ خودش با خدا معنوس باشه. حالا یه دقت کردین همینجا انگار یعنی فرار میخوام بکنن برن خارج که یه جای دیگه چی شده است که از این حقیقت، حقیقت قضیه منظور من است اون که معلومه است که مثل خود اسلام. این یه چیز عجیبی است که تو این آیه جلوی ما میگذره که در یوم الفصل یه عده‌ای به زحمت هست. اون آیه سوره حدید رو من دلم میخواد انشالله بعد روش کار کنید، خیلی آیه عجیبی است. منم سعیم این بود اون هفته یه خورده بیشتر از که یه خود ابتدای قضیه با آیه برخور میکنید روش بمونید. ببینین بالاخره آیه داره میگه که وقتی مؤمنین رو در قیامت میبریم به بهشتی، به استاد این که میگه سبقت بگیرید، یعنی بهشتی جلوی شماست که عرضش عرض آسمان و زمینه. خب یخته بین، یعنی شما همه، باز وقت تطبیقش بدین با اون روایت که همه مؤمنین را مؤمن در بهشت خودش جا میدهد و هیچ تنگ نمیشد، هیچ جایی را نمیگیره. خیلی روایت و آیه کنار هم کار ازش میاد. یعنی اولا پس در بهشت مؤمن همه مؤمنین هستند، ولی اون خودشه. ببینید اگه شما بیایید جا من که من جام تنگ میشه، اما من چه خودیم که اگر شما پیش من باشی من بازم خودم باشم وقتی است که شما غیر من نباشی، وگر نه آخرش جامعه رو تعیین میکنی. حتی تو افکارم همینطوره، این که ببینید بعضی از انسانها رو که آدم باشون معنوس میشه انگار خود برترشون رو پیدا میکنه، نمیتونه ولشون کنه، تعلق بهشون پیدا میکنه، برای اینکه خود وسیع ترشونه. بعضی هارم دلشون میخواد که ازشون فرار کنه، یه دقیقه هم نمیتونه باشون باشه. چرا؟ برای اینکه خود آدم را میخوان از آدم بگیرن. تو قیامت سعی از انسان ظهور میکنه که این خودشه، ولی چون که با خودش، با اون خود وسیعش زندگی نکرده است نمیتونه تحمل کنه. وقت اینجا بود که یه خود دلم میخواد روش بمونه. حالا این خود وسیعش کیه؟ همه انسانی هست. برگردیم همه اهل، یعنی عرضش عرض سما و عرض باشه، سماوات و عرض باشه، این بهش. خب این بهش که همه مؤمنین هم تو بهشتن دیگه، یعنی همه میان پیش این. اما این چه بودنی پیدا میکنه؟ بودنی که تازه همه که بیاد هیچ حس نمیکنه که دوگانند. نتیجه‌اش این میشه که همون حبی که اون جلسه عرض شد که دین حب است، یعنی همه انسانیت را انسان باید که در سعی خودش بیابد. شما وقتی همه بهشت رو، همه اهل بهشت رو در بهشت مومن جا میدن و تنگ نمیشه، یعنی پس خودشو به خودش دادند. خب حالا خودشو به خودش دادن یعنی همه مؤمنین خودشه. خب اینجاست که خیلی بحثای عمیقی، تمام بحث اخلاق اصیل تو این دستگاه است که شما مثلا ایثار رو که خیلی باید روش بمونیم. ایثار یعنی این که شما میخوای خودت که گم کرده پیدا کنی. چطوری پیدا میکنی؟ با این که برای بقیه، زندگی بقیه، سختی های بقیه جوا میکنی، تو خودت ایثار میکنی. یعنی چه؟ یعنی میخوای گشایشی برای طرف ایجاد کنی، چه ایثار اقتصادی، چه ایثار اخلاقی، حتی خود تواضع. تواضع یعنی این که آقا تو یکی نیستی، منم یکی، تو پیش منی. تواضع اینه که انسان رو بسیم که اون چه که گم شده است و آخر الزمان پیدا میشه و همه رجوعشون به دین اسلام با یه سبقت بی نهایت است، برای اینکه تنگناها رو که حس میکنن و نه نه یه خبرهای دیگه هست. یه بحث خیلی خوبی شده، حالا بحث ما اینجا نیست، اما هی تکرار میکنم، این دانشمندان غربی بعد از جنگ جهانی اول و دوم متوجه شدن راز جنگ جهانی اول و دوم فقط تو اروپا اتفاق افتاد، خداشون هم خداشون ها کشتن، ولی رسیدن به این که چون دیگری را نمیپذیرفتن. چندین کتاب، دوتا کتابش آقای مصلح فقط داره، اصلا یه بحث لوویناس اگه شنده باشین، اینا هم رسیدن که دیگری را چون نپذیرفتن، زندان تنگ منیتشون باعث شد که خودشون را کشتن. شوخی نیست، دوری 100 میلیون آدم خودش را بکشید، ما که عقلمون نمیرسد یعنی چی بوده است، چی شده است که 100 میلیون میگن آمارها جنگ جهانی اول و دوم، خود اروپای خودشون را کشتن. خیلی چیز پیچیده است. چرا؟ بعد از اونجا به بعد اومدن بحث دیگری رو کردن، که بحثای خوبی هم کردن، یعنی منم توی یکی از جلساتی که عقل و ادب ادامه انقلاب عرض می‌کردم آوردم متونی رو که ما ادامه انقلابمون به اعتبار اینکه بشریت رو می‌خواد باش زندگی کنه، دیگری براش مهم است. وقت حالا ببینید اون دیگری که این آیه میگه خیلی متعالی تر از اون دیگری است که مثلا فلان روانشناس میگه، یا حالا من چون جرأت میکنم اسم ببرم آقای ملکیان میگه. اون دیگری که آقای ملکیان میگه مثل یه پوست هندونه، یه گندیده است دیگه، بهتر از این تعبیر نه. ولی دیگری که اینجا میگه مثل یه گل لاله شکفته در صبحگاهانه با تراوت بهاران است. این داره میگه همه زیبایی های همدیگه رو بیابید. او میگه بیان همه در همه کدورت و خفت و خاری تحمل کنید. این که نشد ما محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله میمدن افراد در جان خودشون به نور خودشون منور میکردن. اون چیزی که غرب میگه که این نیست که همون ماکیاوله، فقط اون میگفت همون بکشید، نمیگه همون تحمل کنید، اما در همون کدورت حیوانی. خب حالا هی ببینید بحثات با هم بیاد، بعد میگه که حالا این یوم الفصل به جهت این که یک وسعتی است در میدان دید شما و شما باید درش منتظر بمونین، لغت منتظرم بد نیست، منتظر بمونین تا آروم آروم حس بشید. اون جلسه هم عرض کرد تصورش خیلی تکرار من اذیت میکنه، اما میترسم مطلب گم بشه. تصورش 100% غلط است، یعنی امکان نداره بشه یه چیزی که میدان دیده تصور کنید. حالا مثال عادیش، مثلا یکی تو در جاذبه زمین هست، حالا بخواد جاذبه یا تصور کنه جاذبه، مثالش ضعیفه و جاذبه که تصور کردنی نیست، یه چیزی است که میشه حس کرد. اونجا چون در میدان دیده است و خیلی متعالی است، از این جهت مثل جاذبه نیست، اما از این جهت که نمیشه تصورش کرد مثل جاذبه است، یه نوع ساحت حضور متعالی است. خب حالا با این مقدمه طولانی میگه که متقین درست برعکس مجرمین اصلا به یه شکوفایی میرسند، به یک ظهور میرسند، به یک حالا آیات ببینید ان المتقین، خب متقینا خودتون معنا میکنین دیگه، نقی کسی که نگذاشته از آلوده بشه. شما هر چیزی غیر از سعی انسانی خودتون در محضر احدیت احد کدورت است، هر چی میخواد باشه. ممکن است بعضی کدورت ها شما را محروم نکنه از بهشت، اما کدورت از توی روایت های داریم که بعضی از اذکار را ملائکه می نویسن پای طرف، نه این خوبه ذکر دارد میگه.
میرد بالا ملائکه آسمان هفتم هم مینویسن. دارم نمیدونم معنیشو میدونید یعنی چه. یعنی این ذکر تا اوج معنا جلو میره، در محضر حق که میرسه پس میزنه. میگن که نه، یعنی چه؟ یعنی اون توحید نابی که شأن سعی حضرت رب العالمین است در این ذکر نیست. مثال سادش، سلام میکنین به یک کسی، سلام ذکر دیگه، بعد سلام میکنین. یه وقت خودتون میدونین، یه وقته که سلام میکنین برای اینکه خب بهش برید، میریندم بهش. اما یه وقته که سلامون مؤمنون محیم آیره بلدین دیگه، اوز که به صحنه آمده است. خب چی جلوی سلام است؟ یعنی چیزی که سلام باشه خودتون معنی میکنم، مثلا سلامت، عدم مانع، عدم قفلت. خب یعنی یه گستردگی مطلق. حضرت رب العالمین سلام است، یعنی همه وسعتی که بشه در ذات حضرت احدی است. خب حالا شما با این اعتبار سلام کنید، ببینید چه سعی بین شما و بقیه برقرار میشه. همه عالم پیش شما میشن. خب حالا همه عالم پیش شما بشن، این در این فصلی که قرار میگیرین، در این گشودگی که قرار میگیرین، با چی روبرو میشین؟ این داره میگه که فی ظلال و عیون. متغیر معنی کردیم به یه معنا که یعنی نقی است از هر گونه کدورت و محدودیت. و دیگه این حال تکرار بحث قبلیه که انسان اگر به تنگی خودش باشه، خب این هیچ وقت متقی نیست دیگه. خیلی راحت میگن انسان خودخواه متکبر، اینا از کجا اینا را، این دین اسلام از کجا این واژه ها را به طرف ما آورده است؟ از اینکه آسمان داره به شما میگه آقا اگه تنگی بدی، خب اسمش هم میذارن خودخواه، متکبر، خودبین. اینا صورت های الفاظی است که حقیقتش در آسمان نور است، نوری است که انسان در سعی خودش حقیقت خودش میابه. خب حالا متکبر چیه؟ اون روایت همدون بلدین. پیامبر میفرمان والله اگر که یک ارز به اندازه ارزن یکی متکبر داشته باشد، بوی بهش به مشامش نمیرسه. ما شمت رائحت الجنه. خب چرا؟ بگه چی؟ برای اینکه جنت مال یک کسی است که همه انسان ها رو بتونه تو خودش جا بده. خب متکبر رو هم که شما باش مخالفید، برای اینکه تاریک است، برای اینکه سده، برای اینکه مانع است. به همین جهت شما به اعتبار حضور انسانیت انسان اون را حجاب خودتون میدونید. خوب کاری هم میکنید، در سلوک حجاب است، در اخلاق هم که خب میگون متکبر است، نباید زیر بارش برید دیگه. مثلا آیره باید ببینید، آیره حفظ نیستم، اینشه که میفرماد که انسانهای متکبر لا تفتح لهم ابواب السما، سوره اعرافه، براشون درهای آسمان گشوده نمیشه. چی آسمان کجاست جز اون حقیقت نورانی است که هیچی نیست اما نور است و حس متعالی به انسان میده؟ آخه چیست این آسمان که بر متکبرین؟ مثلا این آیه اینجوری است، به نظرم شص اعراف های نباشه، اونهایی که تکبر میورزن در مقابل آیات ما، براشون گشوده نمیشه آسمان، هیچ آسمانی گشوده نمیشه. خب این گشودگی فتح آسمان یعنی چی؟ یعنی نمیتونه در اون حضور متعالی سعی انسانی خودش حاضر بشه. خب میخواد بره خونهشون، یه وقت باد نبردش. خب این کجا و اون که میندازد خودش در دریای بیکرانه وحدانیت الهی. خب چی بهش میدم؟ فی ظلال و عیون، ان المتقین فی ظلال و عیون. مرحوم عبدالرزاق کاشانی قشنگ میگه، میگه فی ظلال توحید. خیلی حرف درسته. آقا بالاخره این سایه چه سایه ایست که شما درش قرار میگیرید؟ ما معلم از زنان میگم آقا سایه این درخت ما را در امنیت قرار داده است. حتما متقین در سایه توحیدشون قرار میگیرن. توحیدشون چی بود؟ این که نور یگانه ی هستی را در همه عوالم، در همه عالم، در همه مظاهر میشناسن، مرتبط میشن. توحید چیه؟ توحید چیه؟ جز این است که اوست که در همه عالم به صحنه آمده است و دارد که خدایی میکنه. یکی از جملات آیت الله حسن‌زاده که به نظرم خیلی کار میبرد که بهش برسید، این جمله مشهورش است که مکرر میفرماند خداست که دارد خدایی میکنه. این تقریبا منزل صدم منازل السائلین است. توحید او توحید اوست. یعنی توحید خدا توحید خداست. کس که نمیتونه تو اگه شما بگید خدا یگانه است، کجا یگانه است که شما پهلوش واسادی؟ یگانه نیست. متوجه هستین چی میشه؟ توحید او توحید او. ایشون جمله شون خیلی عالمان است. خداست که دارد خدایی میکنه، بقیه چی؟ هیچ. این که آدم بیابد که خداست که دارد خدایی میکنه، حالا از اینجاش ببر، یک احساس معنوی خاصی سراغدون میاد، اینو میگن ظلال، سایه های خدا. تمام بحثا باید با بحثای قبلی ادامه بدید. اصل بحث چی بود؟ این که انسان از درون خودش تمام دنیای خودش را مییابد و میسازد، که تکرار بحث قبلی نمیخوام بکنم. خب پس اون جلسه عرض کردم، یعنی واقعا اگر که یه چیزی بیرون به شما بدهد چقدر مال شماست. یه مثالی ما اونجا این بحث معرفت و نفس عرایز داشتیم، مثال میزنم که این آدم یک بچه خودش، بچه همسایه که یه کاری خوبی بکنه خب خوشش میاد، خب کاری خوب آدم دوست داره، اما بچه خودش که بکنه دا این کار دلش حال میاد. چرا؟ چون یه نسبتی با خودش داره. حالا اگه خودش در اون حیطه باشه دیبی چه سعی میشه بهشتی که اون جلسه عرض کردم من بهشتی که بیرون باشه اصلا نمیرم، اصلا به درد نمیخوره، باید جان ما حاضر بشه در بهشت و بهشت در جان ما. اون مشکل هم که بالاخره باید حل کنیم که آیا ما بهشت میشیم، ما در بهشت میشیم، اینا چطوری میشه که در این حال خود انسان بهشت میشه، انسان در بهشت میشه؟ این دوتا یکیه. اگه اعمال ما بهشت است که اعمال ما اراده ماست، اراده ما که از ذات ما جدا نیست، پس خودمون بهشتیم. و اگه خودمون بهشتیم در بهشتیم یعنی چه؟ این همون آیه قرآن رو باید حل کنید که احد و صمد. تکرار بحث میکنم، یه صلوات بفرستیم. شنیدن که گاهی صدها سال، تازه بعضی موقع داریم 700 هزار سال آدم رو نگر میدارن تا بره بفرسته بهش. من قول میدم این آیه 41 تا 42 و 43 را اگر که درست نیابید سالها پشت در بهش وامیسید تا بلکه اینا ظهور کنه. وگر خب وامیسید مثل حالا که ما واسدادیم، ما قشنگ واسدادیم پشت در این آیات، نمیشه در را نمی کنن، در را نمی کنن بریم. چه خبر است اینجا؟ این یعنی چه؟ ان المتقین فی ظلال و عیون. گفتم چی؟ احد و صمد. ببینید اینا میتونید حل کنید. آخر زمان حضرت سجاد گفتن میان یه دهی متعمقون میان حل میکنن سوره قل هو الله احد که بلدین دیگه. آقا احد یگانه ایست که هیچ غیری کنارش نیست، بلدین اینا را؟ امیرالمومنین فرمودند یکی که دو نداره. خیلی طب احد است، هیچی دیگه نیست جز او. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه میفرمان هر وقت واحد قهار تو قرآن داشتید میتونید جاش احد بذارید. واحد قهار یعنی واحدی که قهار است که غیر جلوش باشه، یعنی احد، خدا رحمتشون کنه. خب حالا احد در صحنه است، حالا اگه احد در صحنه است کی در صحنه است دیگه غیر او؟ بعد میگه صمدم هست، یعنی به سوی او باید بروید. چطور این حل میکنید؟ شما هم که نمردید که نابود که نشدن روز قیامت، که حضرت رب العالمین احدن، شما هم هستید. دروغ از هر که بگید ما نیستیم. خب ما هستیم، اگه احد هست ما کجا هستیم؟ خب ما نیستیم، ولی نیا هستیم. چه هستیست؟ هستیست که در عین غرق احدیت در سعی احدیت به سوی احدیت است. این جمعش خیلی مشکل است. به قول جناب استاد میفرمان که هر چه تصور کنه غلط است، فقط یه نوع حس معنوی میخواد. یعنی شما بکشید خودتون رو احدا و صمدا در مفهوم نمیتونید جمع کنید، الا اینکه یه سایه برای خودتون بسازید. اگر احد است چطوری صمد است؟ دیدم که یه چیزایی، حالا تو عصبانی میشن، این دیدم این بنده خدا آقای دکتر سروش گیر افتاده است تو اینا. وقت یه اهل چیز مسیحی ها میگن که خدا بیناف است، ناف، ناف. خب کسی که بیناف است یعنی از مادرش به دنیا به اون معنا مثلا نمیدونم چطوری میشه. بعد اومده گفته است که یه لغت داریم که صمد یعنی بیناف، یعنی حالا خدا بیناف است. خب که چی حال تو اینقدر کشت خود اینا؟ این مراتب عالیه آیات، وقت اینقدر هم سطمه خورده است یه آیه، چی میگن، یه لغت یه گوشه پیدا کنه که بعد میخواسته چی بگه؟ خواسته بگه تطبیق بین مسیحیت و اسلام هست و اینم این آیه همون حرفای مسیحیاس و قدیمی ها. و بعدم حرفش نیست که تحت تأثیر دین گذشته پیامبر دین آورده است و دین اسلام دین جدیدی نیست که پیامبر بهش وحی شده است، که حتی یه جورای حرف میزنه خودش هم قایم میکنه خودش تو کلماتش. اما آخی نه آقا، این امام سجاد میفرمان آخر الزمان متعمقونی میان که این آیات برای اونا اومده است. من میخوام بگم الان شما آخر الزمانی، و حتی میخوام بگم اگر که شما این گفتمانی که قرآن میگه رو باش همراه نکنید کم میارید. یه زمانی بود کم نمیبردید، برای اینکه زندگی خیلی اونچنان طوفانی نبود، ولی حالا زندگی طوفانی است. دیدین این شبهاتی که میکنن. خب دوباره اینا حل کنیم. میشه یه سعی ما داشته باشیم که خود ما نباشیم اما به بود حق باشیم؟ خب اینه که آیه قرآن برادون گفت ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمی. اینا چطوری میفهمید این آیه را؟ که تو نیستی، تو نیزه نمیندازی. وقتی که تو نیزه میندازی اینش مشکله، که وقتی تو نیزه، یعنی نمیگه تو نیستی من هستم، میگه من هستم تو نیستی، و وقتی که هستی. الله اکبر به این آیه. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، نیزه نمیندازی و وقتی که نیزه میندازی، ولکن الله نیزه میندازه. پس از رمیت چی؟ که تو هم هستی. چون آیه قبلیش چی بود؟ فلا تقتلوهو ولکن الله قتلهو، شما نکشتین خدا کش. ولی به پیغمبر که میرسه آیه ادامه ده، آیه سوره انفال است نگاه کنید. قبلش به مؤمنین گفت شما اون وقتی که میکشتید شما نمیکشتید خدا کش. یعنی شما مثل بچه های جبهه و جن به اراده الهی اومدن صدام رو سرکوب کنه. کمن بچه های جبهه و جنگ که فانی از خود و باقی به حق بشن، اون وقت به بقای حق حاضر بشند. سه مرحله است، بلد این دیگه. یه مرحله که به خودمون باشیم ما بی خدا، یه مرحله این باشد که خب خدا باشد و خدا. دیدین که بعضیا چقدر خوب جنگیدن، بعدم که جنگ تموم شد اومدن رفتن آدم عادی شده، زندانش هم قبل از انقلاب رفتن، بعدم رانتشون از من و شما بیشتر شد. اینا متوجه نبودن اراده الهیه وقتی میخواد یه کاری بکنه، لیقضی الله امرن کان مفعولا، خدا میخواد این کارو بکنه به دست هر کی شد. تو میتونستی اونا به چشی، بحثش باید در جای دیگه عرض کنم. یه مرحله سومی هم هست که خیلی عجیبه، که انسان حالا که اراده الهی در صحنه است، خدا میخواد این کارو بکنه، اون چنان فانی در حضرت حق باشه که حق که این کارا با این میکنه سعه حضور حق را در خودش احساس کنه. این دیگه میشه باقی به حقا، این فانی از خود است و باقی به حق است. خب این چیزی عجیبی است در آیه. خب حالا میخواییم بگیم که در قیامت همه تون اینجوری میشید. چقدر طول میکشه چه میدونیم چقدر طول میکشه. همه مؤمنین به لطف حضرت رب العالمین در یک سعه یوم الفصل هستن که همه عالم حضور حضرت رب العالمین است و خودشون در ذیل توحید، لغت ذیلم به مسامحتم بکنم، به نور توحید حضرت رب العالمین حاضرن. این میشه فی ظلال، یعنی در سایه توحید الهی. خب ولی عیونش چی شد؟ حالا خیلی کار میبرم. عیونم باز فرمودند که عقیده و عمل توحیدی در سایه جنبه توحیدیشان قرار میگیرند و در سایه سار اسماء اللهی خود را حس میکنند. حالا ترجمهش اینجور میشه. یه روایت داریم که ائمه میفرمان هم نحن و لا شیعتنا. ببین ان المتقین فی ظلال و عیون، میفرمان خدا میدونه اینا شیعیان ماند. چرا شیعیان میتونن به اینجا برسن؟ برای اینکه امیرالمومنین رو نور خدا میدونن، نه یه دانشمند متفکر. فرق شیعه با غیر شیعه خیلی مهمه. زنم دارم حرف تو حرف میارم، اما شما شیعه ها یه معرفتی به لطف الهی دارید که دین با نبی تموم نشد. ما چند گروه داریم؟ یه گروه میگم که آقا دین عبارت است از تکلیف، با نبی تموم میشه و تموم شد. اینا اکثر اهل سنت متاسفانه اینجوری. اما شما میگون قرآن میفرماد که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه المطهرون. هم کیان؟ پس یعنی این که تموم نمیشه. نبوت به اعتبار امر و نهی الهی تموم شد، اما قرآن که تموم نمیشه، که قرآن فی کتاب مکنونه. خب به کیا میرسه؟ به نوری که اولیای معصومه المطهرون. اینجا خیلی قشنگ گفته است، اینا رو بلدید. میخوام این نکته رو تاکید کنم که این عقیده عجیبی است که شما شیعه چرا میفرماد متقین میتونن در این قلعه بهش رو باز کنند و وارد بشن؟ چون اینا قبول دارن که حقیقتی در عالم هست که این تجلیات دارد، حقیقت قرآن تجلیات تام دارد، تجلیات تامش اولیاء معصومن و اتبع و به تبع. خب حالا ما معتقدیم علامه طباطبایی همون نور امیرالمومنین است در موطن خودش. ما که نگفتیم ذات امیرالمومنین است، که ما معتقدیم اولیاء ما اینها در ازای رابطه با انوار الهی ادامه میدن خودشونا. اینجا تفاوت اساسی با اهل سنت داریم و با یهود. ببینین اینا خودتون میدونید بپن شما یهودی نباشید، یهود اومد شما یه وقت میگم ما اصلا این سرمون نمیشه، ما نماز میخونیم بریم بهش، شما یهودید اما بهش نمیرید. یه وقت میگن آقا ما نماز میخونیم چون معتقدیم نماز ما را به معصوم نزدیک میکنه. میگه معصوم معصوم گناه نمیکرده، از کار واجب هم میکرده. به معصوم که نزدیک میشین، اونا صاحب نور قرآنن. در پرتو سیره معصوم شما به اعتبار اینکه این قرآن را متحرون مس میکنن، لا یمسه نه لا یعلمه، یعلمه نداریم که نور است، نور را باید حس کرد. انس است، انس لغت خوبیه.
در ازاش اونس میگیرین. یعنی من معتقدم امثال علامه طباطبایی یا اینا فکر گناه نمی کردند. اخبا که قلبشون تو صحنه نورانی اصلا نمیشه گناه کنن، نمیتونه. با کس بگه خب جبر خب باشه، میگه وقتی آدم یک حیات معنوی گرفت، ما اسم اینا جبری که در مقابل اختیار است که نمیذاریم که انتخاب متعالی اجازه نمیده انتخاب مادون انسان بکنه. همین امروز هم جواب یک کاربر را عرض کردم که چون مبتنی بر علمشون معصومن، اختیارشون که ازشون ساقط نمیشه. حالا معصوم جدا، خب حالا چرا میگه که شیعیان، حالا خسته دونم میکنم، هم نحن و الله شیعتون. من گاهی قبطه میخورم برای بعضیا که وقتشون رو صرف میکنن، مطالب خوبی هم دنبال میکنن، ولی نمیان هی قرآن رو، این مباحثی که میکنن خوب کاری میکنن، ولی یه کاری باید کرده این قرآن آخرش بدرخشه. همین امروز داشتم صحبت بعضی از آقایون رو گوش میدادم، بد نبود، ولی گفتم ای کاش این حوصله‌ای که دارن که اینجا صرف میکنن، حوصله زیاد، مثلا بگو جلسه سیا دوم، اگه باور کنین اگه اینا با همون حوصله صرف قرآن میکردن، خیلی بیشتر چیز گیر می‌بردن. ملا صدرا دیدیم که آخر عمریش بیشترین وقتش را در قرآن گذاشت، و این رو یادم نیست با یه رفقا یادشون است که فرموده بودن که اگر این وقتم را صرف قرآن کرده بودن بیشتر نتیجه می‌گرفتن. نمی‌خوام بگم اون کاری که کرده است براش نتیجه نداشته با. حالا این که من دارم شما را اذیت می‌کنم، چون چرا شیعه میتونه در این سایه سار زلال قرار بگیره؟ چون باید نسبت با حقیقت برقرار کنه، نه فقط تکلیف. ببینین شما یه وقت نماز میخونین چه تکلیف است، طور نیست خوب کاری هم میکنین، ولی یه وقت نماز میخونین برای اینکه به عصمت نزدیک میشین. معصوم به کی میگین شما؟ به کسی که واجبات رو حتما انجام میدن و حرامم انجام نمیدن به اعتبار شخصیتشون. خب اینها جایگاهشون چیست؟ جایگاهشون مقام انس با حقیقت قرآن است. فی کتاب مکنون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. خب حالا شما دو تا رویکرد میتونید داشته باشید. یه رویکرد که همین شما بگون تکلیفه، خیلی مصیبتی ما داریم، ما بین خودمون همونا که بالاخره کاسه یه ظرف آبی که بچه امام خوردن آب کشیدن دیگه. امام فرمان از شر این مقدسین نادان به خدا پناه برم، نمیرم گفتن نادان یا احمق، حالا یادم رفته. بالاخره این یه نوع نگاه اینه که آقا ما یک حقیقتی را میدونیم تعطیل نشده است. امثال ابن عربی، این که میگن ابن عربی شیعه است، تو این چیزا شیعه است، یقینا اینا شیعه است. گفتم خود بزرگان میگن اینا حرفای شیعه است که آقا شما در بعد از نبوت حقیقت تعطیل نشده است، راه ارتباط با حقیقت همواره هست، بنامون هست که با این حقیقت از طریق سیره معصومین ارتباط پیدا کنیم. چی میشه؟ برگردید به این که شما در عین یگانگی حق به یگانگی حق حس حضور در عالم پیدا میکنید. اینا باید بدونین این منزل اصیلی است. خب حالا میخواییم برسیم به این که این منزل اصیل که نش تکلیف خودتون رو روشن کنید، بالاخره یا باید بگید خدا نیست یا شما نیستید. اگه خدا به معنای احدیت هست پس شما نیستید، اگه شما هستید خدا نیست. یه شق سومم به من بگو ببینم چطوری میشه هم خدا باشد هم شما. بالاخره بدین حل کنید. جز اینه که باید در سعه وجود مطلق حضرت رب العالمین حس بودنی به سعه الهی خدا به شما عطا کند. تعبیر یکی از اساتید قشنگه، به وحدانیت خودش شما را پیوند بزند. اینم لغت بعدی نیست. حالا پیوند باید وقتی چه شما در پیوند خود همون میوه میاد بالا و دیگه شما اینجا کاری نیستید. یعنی وقتی شما یه درخت پیوند بهش میزنید، حالا اون پیوند که اون درخت با این پیوند میاد بالا دیگه دوتا نیست، همون که باید بیاد بالا اومد از بالا. حالا مثال، خب اگه این حس براتون پیش اومد، فی ذلال عیون خیلی چیز عجیبی است. در جا مگه چشمه از کجا میاد بیرون؟ از زمین میاد بیرون دیگه، از جان خود انسان. اعمال الهیش به جلوه اسماء الهی، به ظهور تنفس حضرت حق، برای اینکه این انسان را از خودش بداند و از خودش بگیرد، ظهور میکنه خدا براش. نقطه حالا عرض میکنه، میام این طرفشه، همون مثالی که زدیم بگیریم. بالاخره این بهش باید از جان ما ظهور کند یا بیرون؟ بیرون که باشد که من و شما، ما که نمیریم. اگه بناس از جان ما شروع ظهور کند، چیه؟ چی باید ظهور کند؟ یعنی یه چشم آب که نیست که. آیا جز محل اعمال و عبادات اعتقادات ماست؟ اینم که بلد این دیگه، کل بهش کانو یعملون. حالا میرسیم به ما کنتم تعملون. اینجا اونجا میگن چی؟ حوریا چیه؟ حوریای سوره واقعه چیه؟ همونی هن که شما هموار بودید. بخونین آیه را، حورون اینون به ما کانو، نه یعملون باید باشه، بخونین شما یا حورون اینون به ما کانو، هرچه هست شما یا حفظ باید باشین. من حالا اینجا نیشه میگه که حور عینی است که قصه همواره بودن شماست. حالا به این معنا اینجا کمک میکنه، من یه لحظه اونجا ذهنم رفت. خب به ما کانو، به ما کانو یعنی چه؟ اینه همواره خودتون این چنین بودید و حالا اون که همواره خودتون این چنین بودین در افق وجود خودتون براتون ظهور کرد. این خوری که میاد یعنی از بیرونم میاد، به ما کانو یعملون، اینا رو چطور میخوان جمعش کنین؟ از شما بودید که همواره انجام میدادید ولی اومد سراغتون، یعنی در افق شخصیت شما این حاضر شد. مثل همون که انسان گاهی با خودش حرف میزند، هم خودش هست هم خودش با خودش حرف میزند، اینجوری بگیم. حالا خیلی کار میبره. عیون رو پس گفتیم که در زیر سایه اعمال و عقاید خودتون میاین بیرون. عبدالرزاق کاشی اینجا بد نیست، میگه که عیون آب است، آب صورت عقاید است و درخت و سایه ها صورت اعمال است. بدم نیست، برای همین هم گفت عیون تحت اشجار است، زیره، نگفت پهلوش. شما عمل دونه که انجام دین زیر بنادون چیه؟ خب توحیده دیگه، نور توحید. اونجا به چه شکلی میاد؟ به شکل چشمه. اینجا را خیلی با من بیا، چشمه‌ای که توحیده است، ببین چه حالی به آدم میدید. اینا را صدر اسلام متوجه میشدن والله، چون با زبان اشاره بود. بعد اینا در حجاب رفت، حالا بحثش جداست. نه آقا، وقتی که بهشون میگفتن که یک همچی سایه ساریست میاد سراغ شما برا متقین و این سایه سارها چشمه ها، میگه عیون، چون قبلش گفته، یا بعد میدونه که این عیون یعنی همون نور توحید که قلب رو سیراب میکنه. شما همین جا براتون پیش بیاد، تو سفر زیارت که میرید، وقتی که به اصطلاح یه مرتبه با امام حسین رابطتون برقرار میشه، چی میشه؟ جز این است که تجلی نور موحد حضرت مهدی، حضرت مولا
ائمه ما اینا چی هن؟ صورت توحید محض الهیت، بهشون میگن موحد دیگه. رابطه موحدانه با انسان موحد که پیدا میکنین، ببینین تمام عوالم براتون گشوده میشه. حالا اونجا خود توحید میاد وسط، به صورت چی؟ به صورت چشمه. این چشمه چشمه ایست، تمام وجود انسان را میگیره. خب حالا صمد و احد را میخوایم تو دلش پیدا کنیم. یعنی توحید عقیده است، عقیده همه ما است، همه ما به نور الهی. حرفم اینجا خیلی به دردم میخوره، همه ما به نور الهی. شما مگه همه توحیدتون سراغتون نمیاد؟ توحید همه ماست دیگه، انسان تا تو موحد نشد مشرکه دیگه، مشرکه بیرون از توحیده. توحید یعنی این که متوجه است که همه چیز در قبضه حق است، سخن گفتن من، حرکات من، همه چیز در حضور حضرت حق است. حالا موحد اینجا کیه؟ ظهور توحید، توحید حضرت حق به این بوده موحد، همه ما به نور الهی. این جانی میشه برای انسان. این که من جلسم هی این جمله را میخونم، سرنوشت اصیل بشر این چنین رقم خورده است. خب ما چرا؟ فقط اون خطری که برای بحث ما هست که فکر کنیم فردا اینا واقع میشه. نه، از امروز تا فردا واقع میشه. شما هم و یعنی الان انصافاً اگه یه خورده ما این خودخواهیامون رو بذاریم کنار، ایثارمون زیاد بشه، دلواپس چیزی نباشیم جز تجلیت الهی، همین حالا نمیشه گفت شرابخانه عالم شده از سینه ما، شرابخانه عالم شده است سینه ما. چرا همچی میشه؟ خب برای اینکه این صورت توحیدی انسان است. کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، ندا میاد که بخورید. اون بحث اون جلسه رو من اشاره بکنم بعد نیست. ببینید اینکه اینجا گفت و فواکه همه ما یشتهون، فرمودن که آیا این طبق یا آیه‌ای که فرمود چی اصلا داشتیم دیگه، و فواکه همه ما یتخیرون، این اختیار چه معنا میده؟ اختیار به معنایی که ترجیح بدیم بین دو چیز اونجا معنا نمیده، اما به معنای این که طلب کنی. میگه هر چه طلب کنی سراغت میاد. اما اینجا یتخیرون هم به همین معناست، شعف هم همینه نشون میده. اما یه وقت اسم میگم که خب اونجا ما مثلا اختیار داشته باشیم به معنای این که اینه انتخاب کنیم یا اونا، ایمالی وقتی است که جایی باشد که یکی بهتر از یکی دیگه باشد. نه دیگه، تمام عالم عالی ترین شکلش شما را گرفته است. پس اینجا تعبیر یتخیرون با یشتهون به معنای اختیار به معنایی که شما ترجیح بخواید بدین نه، اما به معنای طلب متعالی. طلب میکنی، هر چی طلب کنی سراغت میاد. حالا انشالله روی اینم فکر کنید که آیا مؤمن میتونه در همین دنیا در یه نحوه حضوری قرار بگیره یا نه؟ این حالا بحثش بمونه، من اینا یه کمی جمعش کنم. کلو و اشربو، معنی ظاهریشه که ولد دید دیگه، بخورید و بنوشید. هنیئاً بما کنتم تعملون، گوارایتان باد بما کنتم تعملون، معنی آخر که آنچنان بوده اید. یعنی از آخر آیه میفهمیم این که همواره در این عملهای خودتون بودید، بر اساس اون چه که عمل می کرده اید الان بخورید و بنوشید و گوارایتان باد. اقلش پس این میشه که قصه بودن شماست در طول عمر دون. به ما کنتم تعملون. مرحوم عبدالرزاق نکته‌ای گفته است من خیلی خوب دیدم. کلو و اشربو را میفرماد که امروز یشربون علی المحبه و فردا یشربون علی المشاهده. خیلی حرف قشنگیه. امروز شما به عشق محبت الهی و محبت بشریت دارین چه کار میکنید؟ مینوشید،
عشق می نوشید، صفا می نوشید. یعنی نوشیدن رو به کار برد. خیلی تعبیر قشنگه. خب خوردن رو میگیرید، یعنی بهره مند شدن از اون چه که سراغتون میاد. آره خب یه نوع جان رو انسان ازش بهره مند میشه، ولی نوشیدنش چیه؟ خب یعنی یه نوع جان به یک ذوق چشیدنی میرسه. بعد میفرماد که این همون چشیدن محبت هست، محبت خدا، محبت اولیای خدا، اصلا ذات محبت. محبت در ذات خودش یه نوع چشیدن است. بعدم فرمود که روز قیامت اینا همین محبت رو مشاهده میکنیم، که اصلا شما شیعه ها الحمدلله اعتقاددون اینه که معاد جسمانی است، یعنی اعمال شما جسم داره. حالا بعدن انشاءالله با هم صحبت کنیم که اگه توحیدتون جسم داره، مثل همون چشمه هست دیگه، جسم داره یعنی جان شما تعین اعمالتونم میبینه، این بیشتر حال دارد یا فقط فکر باشد. متاسفانه بعضی از آقایون که غیر شیعه، البته حالا شیعه هم اینجا که خیلی متفاوت فکر میکنن، ولی اگه متوجه باشیم، مثال همون بچه را دوباره بزنیم، یه وقت است که میدونید بچه دون خوبه، یه وقت میبینید بچه دون خوبه، بدونید بچه دون خوبه از هم خوبه، حال میده، ببینید بچه دون خوبه است، قربونش میرید. حالا اگه این صورت اعمال الهیه در عین اینکه در جان شما ریشه دارد، متعین در افق وجود شما باشه، دیگه از این بالاتر امکان ندارد کمالی برای بشر باشد، که انشاءالله بمونید ببینیم چی میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.